بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 29 سطر 17 و عرضی و شیعه غیر العرضی زا کلبیاز از العرض و مخوزون به شرط لا و لا یهمل علا موضوعی زا کم اصل العبیزی از العرضی یهمل علا معروضی مخوزون لا به شرط. عنوان فصلمون فرق بین ذاتی و عرضی بود، اما بعد از اینکه فرق بین ذاتی و عرضی رو گفتیم، فرق بین عرض و عرضی رو هم میخوام بگیم. بعدم میخواییم تقسیم کنیم عرض رو به دو قسم و ذاتی رو هم به دو قسم. بله، عرضی رو اشتباه گفتم. عرضی رو به دو قسم، ذاتی رو هم به دو قسم. خب ابتدای بحثمون فرق بین ذاتی و عرضی بود. شاید عنوان فصل رو هم از همون ابتدای فصل گرفته باشیم. دیگه ما بقیه اگر حرفای دیگه زده شده باشه اشکالی نداشته باشه. البته ما بقیه هم بی مناسبت نیست، ولی فرق بین ذاتی و عرضی نیست. اما تا جایی که بتونیم باید کاری کنیم که عنوان محتوای فصل نشون بده. پس بنابراین باید تمام بحث فرق بین ذاتی و عرضی باشه. لازم نیست، یعنی بهتره که اینطور باشه. عرض کردم همون ابتدای فصل هم اگر تو عنوان منعکس بشه اشکالی نداره، ولی اگر تمام فصل تو عنوان خلاصه کنیم بهتره. گاهی دیدید که بعضی فصول با عناوین متعدد میاد، به خاطر اینکه مباحث متعدد توشه. اینجا هم سزاوار بود که عناوین متعدد بیاد، چون مثلا گفته بشه فرق بین ذاتی و عرضی و فرق بین عرض و عرضی، ولی این گفته نشده. حالا یا به صدر بحث توجه شده و اکتفا شده، یا نه به صورتی تمام فصل رو ایشون توی این عنوان آورده. میتونیم بگیم تقریبا تمام فصل رو تو عنوان آورده. تقریبا ابتدای فصلی که دیروز خوندیم توجه کردیم که تو عنوان منعکس شده. در ابتدای فصل فرق بین ذاتی و عرضی گفته میشد که عنوانم همینه. در انتهای فصلم که اکثر قسمت فصل تشکیل داده، تقسیم عرضی به دو قسم و تقسیم ذاتی به دو قسم، اینو میتونیم مناسب کنیم با عنوان به این صورت که اقسام این با اقسام اون فرق میکنه، از طریق اقسام خودشون رو متفاوت کنیم. پس بازم در اونجا که داریم عرضی رو تقسیم میکنیم به دو قسم و ذاتی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، بازم داریم اشاره میکنیم، اگرچه صراحت نیست، تصریح نیست، ولی اشاره به فرق بین ذاتی و عرضی هم هست که ذاتی این دو قسم داره، عرضی اون دو قسم دیگر رو. پس بازم بینشون فرقه. توجه میکنید ابتدای فصل اشاره تصریح به فرق، انتهای فصل اشاره به فرق، و معظم فصل فرق بین ذاتی و عرضیه، و عنوان طبق معظم بحث فصل تدوین شده. اشکالی نداره، اگرچه این در این بین به فرق بین عرض و عرضی هم پرداخته شده و این دیگه تو عنوان منعکس نشده، ولی چون خیلی کمه آسیبی نمیزنه. پس عنوان درستی. با باید بگیم قوسن فی الفرق بین ذاتی و الارضی تصریحاً و اشارتاً، تصریحاً در صدر فصل، اشارتاً در ذیل فصل. خب قبل از اینکه من وارد بحث در فرق بین عرض و عرضی بشم، اون اشکالی که در پایان بحث دیروز مطرح شده بود من جواب دادم، مثل این که احتیاج به بحث اضافه ای داره، یعنی هنوز باید یه خورده در موردش بحث کنیم. من حرفایی که در جلسه گذشته گفتم نمیخوام تکرار کنم، همه درست بود و میتونه تکرار بشه، ولی دیگه نمیخوام تکرار کنم. فقط میخوام در اون فرق اول یه مطلبی رو با توضیح بیشتری مطرحش کنم، نه عوضش کنم، همون مطلب با توضیح بیشتر. گفتیم که ذاتی معلل نیست و عرضی معلل هست، یعنی در خارج برای ذاتی علتی لازم نداریم و برای عرض علت لازم داریم. در خارج علتی ذاتی رو موجود نمی کند، ولی علتی عرضی رو موجود می کند. بعد نقص شد که عرضی اگر لازم باشد او هم جل نمی خواهد، او هم علت نمی خواهد، به علتی که برای ملزوم یا معروض هست اکتفا می کنه. پس اینطور نیست که این خاصیتی که گفته شد مال ذاتی تنها باشه، ذاتی و عرض لازم هر دو این خاصیت رو داره. پس این خاصیت نمیشه فارق بین ذاتی و عرضی قرار داد. بله میتونید فارق بین ذاتی و عرضی مفارق قرار بدید. عرضی مفارق احتیاج به علت داره ولی ذاتی احتیاج به علت نداره، عرض لازم احتیاج به علت نداره. من جواب دادم، گفتم که تعبیر رو عوض کردم، به جای علت جائل گذاشتم. اینطور گفتم، گفتم که جائل جعل می کند ذات رو و جعل می کند ذاتی رو. جائل جعل می کند ملزوم را و جعل می کند لازم را. اما یک جائل یا دو جائل، به یک جعل یا به دو جعل، یک جائل و دو جائلش مهم نیست، مسلم دو تا جائل نداریم، یه دونه جائل داریم. ولی حرف اینی که به یک جعل یا به دو جعل، ذات و ذاتی به یک جعل جعل می شوند، ملزوم و لازم هم به یک جل جل میشن. پس تا اینجا نتونستیم فرق رو درست کنیم، تا اینجا فرق درست نشد، بین ذاتی و عرض لازم فرقی نیست، هر دوشون به یک جل جل میشن. ولی جوابی که من عرض کردم این بود که جواب دقیقی بود، همون جواب رو میخوام تأیید کنم با یه عبارت بهتر. جوابی که من دیروز عرض کردم این بود که جعل ذاتی همان جعل، جعل ذات همان جعل ذاتی است، جعل ذات همان جعل ذاتی است، ولی جعل ملزوم همان جعل لازم نیست، مستلزم جعل لازم است و یا بی‌نیاز کننده از جعل لازم است. این جواب کاملی بود، خیلی هم توضیحش ندادم. حالا میخوام یه خورده توضیح بدم. در ذات و ذاتی ما دوتا ذات وابسته نداریم، یک ذات داریم، نه دو ذات وابسته. یعنی انسان با ناطق دوتا ذات به هم پیوند خورده نیست، بلکه یک ذات هست. اما زوجیت و اربعه دو ذات هست، اربعه یه ذات یه ماهیت، زوجیت یه ماهیت دیگه است. اربعه از سنخ کمه، زوجیت از سنخ کیفه، دوتا ذات هست. منتها ذاتی هستن که بینشون پیونده، اونم پیوند لزومی که غیر قابل انفکاکه. همین پیوند لزومی باعث می شود که جعل یکی مقنی از جعل دیگری باشد. این ما رو بی‌نیاز کنه، نه جعل یکی همون باشه، دوتا ذاته. دوتا ذات رو با یه جعل نمیشه جعل کرد، مگر بگیم اون جعل بی‌نیاز کننده از این جعله. دوتا ذات با دوتا جعل داشته باشه، منتها یک جعل به خاطر اون پیوند محکم، یک جعل بی‌نیاز کننده از جعل دیگر. برخلاف ذات و ذاتی که این اصلا نباید دو جعل داشته باشه تا ما بگیم یک جعل بی‌نیاز کننده از جعل دیگری است. این اصلا یه جعل بیشتر نداره. جعل ذات و جعل ذاتی یکیه، نه دو تا جعل و یکی ما رو از دیگری بی‌نیاز کنه. پس در باب لازم و ملزوم دو تا جعل لازمه، چون دو تا ذات داریم. منتها به خاطر پیوند محکمی که بین این دو ذات هست، یک جعل ما رو از جعل دیگه بی‌نیاز میکنه. اما در ذات و ذاتی اصلا دو تا ذات نداریم که دو تا جعل بخوایم تا بگیم یکی ما رو از دیگری بی‌نیاز میکنه. از اول یه جعل داریم، همون یه جعل هم کافیه. این فرق دقیقی است که من دیروزم عرض کردم، امروز با تبیین این که لازم و ملزوم دو تا ذاتن تکمیلش کردم. لازم ملزوم دو تا ذاتند، ولی ذاتی و ذات یک ذاته و این خیلی فرق میکنه. اون دو جعل میخواد، منتها یه جعل مورد نیاز نیست، این اصلا یه جعل میخواد. پس با هم تفاوت دارن. خب اگر کسی این تفاوتهایی که من دیروز و امروز بیان کردم، تفاوت بین ذاتی و عرض لازم رو هم در خاصه اول بیان کردم، هم در خاصه سوم. در خاصه سوم دیروز کامل بیان کردم، احتیاج به تکمیل نداره. در خاصه اول دیروز ناقص بیان کردم، امروز تکمیل شد. این فرق ها رو اگر کسی قبول کرد، صفت اول رو خاصه ذاتی میداند، عرض لازم رو مشارک ذاتی در این صفت قرار نمیده، و اون وقت این صفت میشه فارق بین ذاتی و مطلق عرض، مطلق عرضی، چه عرض لازم چه عرض مفارق. همچنین در سومی، در سومی صفت سومی که ذکر کردیم خاصه ذاتی میشود و فارق بین ذاتی و مطلق عرضی است، چه عرضی لازم چه عرضی مفارق. بیان صفت سوم رو تکرار نکردم.
ذات که بر تمام حقیقت اشاره میکنه و ذاتی بر چیز حقیقت، این چیزی با اکتران موجود میشه؟
هر دوی ذات هم دیگه، ناطق و انسان دوتا ذات نیستن. دلالت یعنی مفهوم؟ دلالت یعنی لفظ. لفظا فرق میکنه، مفهوم هم فرق میکنه، ولی واقعیت که همون ذات فرق نمیکنه. ذات واقعیت تشکیل میده، اون فرق نمیکنه. لفظ ناطق با انسان فرق داره، معنا و مفهوم ناطق هم با انسان فرق داره، ولی واقعیتشون چی؟ یعنی مصداقشون چی؟ مصداق یکیه، یک ذاتی. درسته این جزء ذاته، اون تمام ذاته، ولی بر همون چیزی که انسان صد میکنه ناطق هم صد میکنه. نقض نکنید به حیوان، نگید بر اون چه که انسان صد میکنه حیوان صد نمیکنه، چون من جواب میدم بر اونی که انسان صد میکنه حیوان هم بر همون صد میکنه، منتها حیوان تخصیص خورده، چون حیوان در انسان عام نیست. ناطق در انسان مختصه، اما حیوان عامه. حیوان که میاد تو انسان باید مختص بشه، وقت حیوان مختص ذاتش با انسان یکیه. پس چه این ذاتی رو که عبارت از جنسه لحاظ کنید، چه اون ذاتی رو که عبارت از فصل لحاظ کنید، ذاتشون با ذات یکیه. یعنی انسان هم حیوان مختصه، انسان ناطق هم هست، هم ناطق هم حیوان مختص. نگید انسان حیوان است، حیوان عام. انسان که حیوان عام نیست، انسان حیوان غیر انسان هم نیست، اون حیوان های دیگه هم نیست. انسان حیوانی است که به انسانیت تخصیص خورده باشه. هر جنسی وقتی برای نوعی تشکیل می شود تخصیص می خوره. برای علامت تخصیص هم فصل رو ذکر می کنید. اگه فصل هم ذکر نکنید باطنن تخصیص خورده. وقتی میگید الانسان حیوانون، احتیاج نداره که تخصیص رو ذکر کنید، تخصیص هست، چه شما ذکرش بکنید چه نکنید. اما گاهی ناطق رو برای اینکه قرینه تخصیص بشه ذکر میکنید، بلا ناطق هم نیارید. این حیوانی که بر انسان هم کردید هر حیوانی نیست، غلطه اگه هر حیوانی رو بر انسان هم کنید. نه حیوان مطلق رو بر انسان میتونید هم کنید، نه حیوانی که مقابل انسانه، هیچ کدوم بر انسان هم نمیشه. فقط انسان حیوانی که انسانه هم میشه. بله، حملشون هم اولیه. پس ذات این حیوان تخصیص خورده با ذات انسان میشه یکی، ذات ناطق هم با انسان میشه یکی. بله لفظا فرق میکنه، مفهوما فرق میکنه، ولی مصداقها که همون ذات فرق میکنه. برخلاف اربعه و زوجیت که یک ذات نیستن، اگه یک ذات باشن اجتماعه. دو جنس عالی در یک ذات لازم میاد، بدون اینکه یکی از جنس‌های عالی رو تشکیل دهنده ذات و دیگری رو تشکیل دهنده عارض قرار بدیم. در ما اجناس عالی جمع شدن، ما هم صاحب کمیم، هم صاحب کیفیم، هم صاحب جوهریم، اما ذاتمون جوهریتمونه، اونای دیگه عارضمونه. حقیقت ما هم بخواد جوهر باشه هم بخواد کم باشه نمیشه. وقت زوجیت و اربعه حقیقت یکیشون کمیته، حقیقت یکیشون کیفیته. وقت اگر هر دو جمع بشن لازم میاد در یک حقیقت و در یک ذات هر دو جمع بشن، یکی عنوان حقیقت و یکی عنوان عرض نداشته باشه. هر دو عنوان حقیقت داشته باشن این غلطه. در ما یکی عنوان حقیقت داره که جوهره، بقیه عنوان حقیقت ندارن، بقیه عارض مان. اجتماع این چنینی اشکال نداره، ولی اینطور اجتماع داشته باشه که یک ذات حقیقتش هم کم باشه هم کیف، نمیشه. بنابراین اربعه که حقیقتش کمیت هست و زوجیت که حقیقتش کیفیت هست، نمیتونه توی یه ذات جمع بشه و هر دو حقیقت یه ذات رو تشکیل بده. ولی لازمش اینه که دو جنس عالی در یک ذات ست کنن که غلطه. پس اونجا دو تا ذات رو باید در نظر بگیرید، ولی در انسان و ناطق یا در انسان و حیوان مختص دو تا ذات تقدیر نمیگیرید، یه ذات. زوجیت برای خودش که ذاته، ذات چی میخواد؟ زوجیت برای خودش یه ذاته، هر چیزی داره یه ذاته، کمیت هم داره یه ذات. اون وقت حقیقت این ذات چیه؟ کمیت. حقیقت ذات اربعه. حقیقت ذات زوجیت چیه؟ کیفیت. شما وقتی بر زوجیت اطلاق کیفیت میکنید، عارض قرارش میدید و حقیقت قرارش میدید. این اگه مصداق کمیته باید حقیقتش کمیت باشه، همونطور که ما مصداق جوهریم. ما مصداق کم نیستیم، کممون مصداق کمه، نه خودمون مصداق جوهریم. ولی زوجیت خودش مصداق کیفیته، اربعه خودش مصداق کمیته. این وقت اینا میشه ذاتش میشه کمیت، ذاتون یکی میشه کیفیت. وقت شما یه ذات داشته باشید هم کمیت هم کیفیت، غلطه. نمیشه یه ذات هم کمیت باشه هم کیفیت. میشه یه ذات کمیت باشد کیفیت هم داشته باشد، داشته باشد این به عنوان عارض. میشه ما جوهر باشیم کمیت و کیفیت داشته باشیم، ولی ذات ما هم جوهر باشد هم کمیت، غلطه. الان اربعه اگر ذاتش کمیته دیگه ذاتش کیفیت نیست. زوجیت ذاتش کیفیته، نمیتونید با اربعه یکیش بکنید، ولی لازم میاد اربعه که ذاتش کمیت است با زوجیت که ذاتش کیفیت است یکی باشد، یعنی اربعه هم کمیت باشه هم کیفیت، زوجیت هم کمیت باشه هم کیفیت. این غلطی، دو تا ذات دو تا جعل میخواد، منتها چون با هم پیوند دارن یکی بی‌نیاز کننده از دیگری است. برخلاف انسان و ناطق یا انسان و حیوان مختص، این اصلا یه ذاته، دو تا ذات نیستن، دو تا جعل نمیخوان، نه دو تا جعل میخوان یکی بی‌نیاز کننده از دیگری است، بلکه جعل یکی همون جعل دیگری است. خب اینا توضیح دادم. حالا کسی این فرقا رو قبول نکرد، فرقای دقیقی بودم، قبول نکرد، نخواست قبول کنه، باید این چنین بگوید، چنانچه بعضی گفتن که این سه صفت مجموعاً، این سه صفت مجموعاً یک عرض خواستند، سه صفت مجموعاً یک عرض خواستند، نه تنها هر کدومشون عرض خواستند. ظاهر عبارت مرحوم سبزوار اینه که هر کدوم از اینها یک عرض خواستن، چون میگه و عرضیهو اعرفن فی کل من المقامات مقابله، فی کل من المقامات یعنی در هر یک، در هر یک ما در ذاتی چیزی داریم، در عرضی مقابلش را داریم. نمیگه در ذاتی مجموع این ستا را داریم، در عرضی مقابل مجموع را داریم، میگه هر کدام از اونایی که در ذاتی گفتیم مقابلش در عرضی هست. ظاهر عبارت، نمیخوام بگم صریحش، ظاهرش اینه که ایشون هر یکی رو داره عرض خاص حساب میکنه، نه سه صفتی باشند که مجموع ایشون عرض خاصه. این که میگم ظاهرش اینه، صریحش این نیست، چون ممکنه در اون فی کل مقامات هم همینو بگید، بگید مجموع این ستا مقابل مجموع این ستا، فی کل مقامات صفتی است، این سه صفت اون ذاتی رو جمع کنید میشه یک خاصه، سه صفت عرضی رو هم جمع کنید میشه یک خاصه، این یک خاصه در مقابل این یک خاصه. عبارت صریح در این نیست که ایشون هر کدوم از این صفت ها رو یک خاصه میگیره، ممکنه مجموع صفت ها رو یک خاصه بگیره، و ما داریم جایی که چندین صفت با هم جمع بشن یک عرض خاص درست کنن، مثل این که در انسان گفته میشه بعد مستقل قامه هست، عریض الاظفار هست، بادل بشره هست، یعنی پوست بدن ظاهر زیر مو نرفته، مستوی القامه هست یعنی رو دو پا را میره، عریض الاظفار مثل پلنگ و اینا ناخن تیز نداره. این سه تا با هم عرض خاصه برای انسان، در چیزی که پیدا نمیشه، ولی تک تکش رو در جای دیگه میتونید پیدا کنید. خب پس میتونیم عرض خاص مراکب داشته باشیم، بعیدم نیست اینجا بگیم این سه تا صفت برای ذاتی خاصند، یه خاصه هستند، مقابل این سه صفت برای عرضی یه خاصه است، اون خاصه خودشو داره، این خاصه خودشو داره، و این خاصه ها باعث امتیازشون میشن. اگه اینو بگیم دیگه لازم نیست که ما اون نقص های شما ها رو جواب بدیم. عرض لازم این سه تا صفت رو با هم نداره، ذاتی این سه صفت رو با هم داره، عرض لازم این سه صفت رو با هم نداره، بنابراین میتونیم ممیز ذاتی رو و عرضی رو این سه صفت قرار بدیم، و نقض به عرض لازم هم نمیشه، زیرا عرض لازم اگرچه در بعض اوصاف شریک است با ذاتی، ولی در تمام الاوصاف با ذاتی شریک نیست و میتونه اینطور باشه. با توضیحاتی که من عرض کردم احتیاجی نیست که شما این سه تا صفت رو یه خاصه قرار بدید، هر کدوم به تنهایی رو یه خاصه قرار بدید کافیه. بله، عنوان، بله، مگر ذات رو عنوان تشکیل میده؟ شما این فرمایید انسان نوعه و ناطق فصله، پس دوتا ذاتن، دوتا عنوانن برای یک ذات، نه دوتا ذاتن. اصلا منطق ذات چیزی رو تعیین نمی کنه، نوعیت یه اصطلاح منطقیه، فصلیت یه اصطلاح منطقیه، اصلا منطق به ذات اشیا کار نداره، اون فلسفه است که کار داره، منطق عناوین رو بیان میکنه، اونم مقولات ذهنی رو، مقولات ثانوی که تو ذهنند. اصلا ذاتش، این انسان ذاتش که نوعیت نیست، ذاتش انسانیته، نوعیت عنوانیست، ناطق هم فصلیت عنوانشه، این عناوین با هم فرق دارد. من اول عرض کردم مفاهیم فرق داره، الفاظ فرق داره، اون ذات فرق نداره. پس انسان و ناطق دو تا ذات نیستن، دو تا عنوانن یا دو تا فصلن، دو تا مفهومن، این همه درسته، ولی دو تا ذات نیستن که شما میگید چون اون یکی مصداق نوع، این یکی مصداق فصل، پس دو تا ذات میشن. نه، دو تا عنوانن برای یک ذات. شما بر ذات انسان هم میتونید عناوین مختلف بیارید. انسان بگید به این عنوان، بشر بگید به این عنوان. بشر بگید چون پوست بدنش و بشرش ظاهره، انسان بگید چون اهل نسیانه یا اهل انسه، که همه رو گفتن اینا رو، که انسان بهش میگیم به اعتبار اینکه اهل انسه یا اهل نسیانه، بشر بهش میگیم به اعتبار اینکه بشره و پوستش ظاهره و زیرمو نیست. ولی خب دو تا عنوان برای یه ذات. نمیتونید بگید انسان ذاتیست، بشر ذاتی دیگر، بلکه میتونید بگید یک ذات است، دو عنوان دارد، هر عنوانی به لحاظی. نوع هم همینطوره، این ذات واحد هم عنوان انسان برش صد میکنه، هم عنوان ناطق صد میکنه، هم عنوان جنس برش صد میکنه، هم نوعه، هم جنسه، هم فصله. منطقه این سه تا عنوان برای یه ذات داره صد میکنه، ذات واحد، عناوین مختلف، عناوین رو با ذات یکی نگه داره.
ستا رو نمتیم با جمع میکنیم، یعنی هر دیشون نفته قرر و بمالا یادن، اون تعریف زیر سوال که
پایین ترش هم گفته خواستت و رخ را دیگه ترجمه میشه که... بله، حرف خوبیه. شما میفرمایید که ایشون در وقتی میخواد خواسته دوم رو ذکر کنه، میگه خواستت و رخ را، نمیگه صفت و رخ را، میگه خواستت و رخ را. معلوم میشه دومی رو به تنهایی خواسته حساب کرده، اولی هم خواسته حساب کرده که تو تعریف آورده. اولی رو گفته عرف ذاتی به مالای علل و عرف الارضی به مایا علل، دیگه اون هر سه رو جمع نکرده تو تعریف، یکی تنها رو جمع کرده تو تعریف آورده، و همون یکی هم خاصه است، چون تو تعریف ما خاصه رو میاریم. اگه خاصه مرکب بود با تو تعریف هم خاصه مرکب رو میابود. پس عبارتش تقریبا میشه گفت صریحه، صریحه در اینه که ستا رو با هم عرض خاص قرار نمیده، تک تک رو عرض خاص قرار میده. بنابراین اون توجیهی که من از خارج از کردم لازمه، حتما باید زمینه بشه. قول بعضی ها که میگفتن ستایی با هم خاص است، با ممکنه یه مطلب درستی باشه، ولی با عبارت ایشون نمیسازه. اول گفتم با ظاهر عبارت ایشون نمیسازه، حالا با فرمایش شما گفتم با صریح عبارت نمیسازه. من فرمایش شما فرمایش خوبی بود. خب از این بحث بگذاریم دیگه. ظاهرا یه مطلب دیگه هم هست، اینم عرض کنم.
همون منطقی دست که بشیم در خارج ماده است و صورت است و جسم نه دیگه. علاوه از اینا بله. چون نظر عوام های بودی، چون ما دومی صورت و جسم ذات مختلف از تحت نوع هم بزن، سه تا نوع مختلف هم هست از انواع جو هست. و الان انسان رو ذاتی به نام ماده، ذاتی به نام
نه، اینو نمیشه. شما ظاهرا دارید اشکال میکنید، فکر نمیکنم تایید بکنید. شما دارید اینطور میگید، میگید که همونطور که ماده غیر از صورت است ذاتن، و هر دو هم غیر از جسمن ذاتن، همچنین جنس غیر از فصل است ذاتن، و مجموع این دو که نوع از غیر از این دوست ذاتن. چون ما جنس و فصل رو از ماده و صورت میگیریم، نوع رو هم از مرکب من المادت و صورت میگیریم، پس اگر ماده و صورت ذاتن متفاوت بودن و هر کدام هم با مجموع ذاتن متفاوت بود، پس جنس و فصل هم ذاتن متفاوتن و هر یک هم با نوع ذاتن متفاوتن. این فرمایش شماست. به خاطر اینکه جنس و فصل و نوع عناوینی هستند که از ماده و صورت و جسم گرفته شدن و ماده و صورت و جسم سه ذات مختلفند، پس جنس و فصل و نوع هم باید سه ذات مختلف باشند. بنابراین ما که گفتیم انسان با ناطق یک ذاتن، اشتباه گفتیم. این فرموشی شماست. خب بله، مرکب غیر اجزا دیگه. بله، خود اجزا با هم متفاوتند، یعنی ماده و صورت با هم متفاوتند، مرکب هم با این دوتا متفاوته. این فرموشی شما بود. و چون اون سه تا عنوان هم از این سه تا امر خارجی گرفته شده، اونها متفاوت به ذاتن. توجه کنید اینو نمیتونید بگید. چرا؟ چون ما در ماده و صورت و جسم، ماده و صورت رو به شرط لا اخص میکنیم، به شرط لا اخص میکنیم و بر هم حمله میکنیم. بنابراین اینا اتحاد ذاتی ندارن، یک ذات نمیشن، چون بر هم حمل نمیشن. ولی در عناوین مثل فصل و جنس و نوع اینا رو به شرط لا اخص نمیکنیم، لا به شرط اخص میکنیم و بر هم حمل میکنیم. اینا با هم متحدن. حمل علامت اتحاده و عدم حمل علامت تغایره. تو اونجا ما تغایر رو حفظ میکنیم، به شرط تغایر اون ستا رو لحاظ میکنیم. تو خارج ماده و صورت و جسم به شرط تغایر ملاحظه میشن، باید ستا ذات باشن. اینجا تغایر رو بر میداریم، یعنی اصلا قوام نوع و فصل و جنس به اینی که تغایر برداشته بشه، قوام ماده و صورت و جسم به اینی که تغایر گذاشته بشه، اونجا ما تغایر رو میذاریم. اگه تغایر رو برداریم دیگه ماده و صورت و جسم نیستند. اینجا تغایر رو بر میداریم و الا نوع و فصل و جنس نیستند. اینجا که تغایر رو بر میداریم میتونیم بگیم ذات واحده. اونجا که تغایر رو میذاریم نمیتونیم بگیم ذات واحده. پس نمیتونید اینطور بگید که همه قبول دارن، همه قبول دارن که بعد از این که شما حیوان رو بر نوع هم میکنید اختصاص پیدا میکنید. بله غلط میشه. کی میتونه بگه انسان حیوان مطلقه؟ و کی میتونه بگه انسان حیوانی مزاده با انسانیته؟ هیچ کی نمیتونه بگه. در همه جا محمول به وسیله موضوع تخصیص میخوره، اختصاص به اینجا نداره. محمول به وسیله موضوع تخصیص میخوره و موضوع هم به وسیله محمول تبیین میشه. این دوتا وقتی به هم متحد میشن یه چیزای اضافه کم میکنن. مثلا شما میگین زیدان عالمون، زیدان عالمون، بدنش عالمه یا نفسش؟ نفس و زیدان عالمون. یعنی شما در اینجا یک تقدیر میگیری نفسو، بعد میگین زیدان قائمون. اینجا چی؟ اینجا بدن و زیدان قائمون. یعنی محمول تعیین میکنه که مرادتون از موضوع چیه. محمول عالمون تعیین میکنه که مراد نفسه، محمول قائمون تعیین میکنه که مراد بدنه. در حالی که در هر دو شما گفتین زیدان قائمون، زیدان عالمون، نه بدن گفتین نه نفس گفتید. اما عالم تعیین میکنه مراد از موضوع رو، همونطور که اینطوره موضوع هم تعیین میکنه مراد از محمول رو. یعنی محمول اگه آن باشه تخصیصش میزنه، ولی غلط میشه. شما نمیتونید انسان رو، نمیتونید حیوان رو بر حیوان مطلق رو بر انسان هم کنید. بله، ولی معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی انسان حیوان مطلقه؟ خب بله، منم همین میگم، بعد از هم تعیین پیدا میکنه. آیا شما میگید انسان حیوان مطلقه؟ اینطور منظورتونه؟ خب به حمل شایع هم همینه. حمل شایع اینه که این مصداق اونه، مصداق اونه، یعنی تخصیص میخوره به اون دیگه، ولی تخصیص نخوره نمیشه. آیا شما میتوان، شما در هم میگید این آن است، این همانی دارن تو آن هم دیگه، این آن است، میتونید بگید انسان حیوان مطلق است؟ مسلم نمیتونید بگید. پس باید بگید انسان حیوان مختص به انسان است. این همانی اختزا میکنه اینو. بعد از این که حل میکنید تخصیص لابد منهه، نمیتونید تخصیص نیارید. بر فرض لحاظش نکنید موجود هست فی الواقع، شما لحاظ نکردید، ولی هست، نمیتونه نباشه، ولی مطلب غلط میشه. در همه جا که محمولتون عامه با تخصیص بزنید، اختصاص به اینجا نداره. در حمل شایع هم درسته، در حمل شایع به شما اجازه داده میشه که کلی رو بر جزئی حمل کنید، ولی کلی بر جزئی حمل میشه به کلیت خودش باقی نمیمونه، تخصیص میخوره. تخصیص حاصل حمله، چون شما در حمل حکم به این همانی میکنید، میگید این اونه، این اونه، مطلق که مقید نیست که، حتما باید شما مقیدش کنید، بگید این مقید، این مقیده، بگید این حیوان مختص انسان است، این انسان حیوان مختصه.
این
ذاتی همان ذات است، باز دارید عنوانه یکی میکنید. من نمیگم ذاتی همان ذات است، عنوان ذاتی با عنوان ذات فرق میکنید. دوتان من اون مصداق رو دارم میگه. مصداق یکیه. مصداقی که قابلیت هم توش باشه ها. من دارم عنوانها رو هم میکنم ولی به مصداق این عنوانها توجه دارم. مصداق این عنوانه یکیه. یعنی شما الان مصداق ناطق و با مصداق حیوان با این مصداق حیوان مختص رو با مصداق انسان چند تا میگیری؟ یکی میگیرید، یک ذات این عمل داری، هم ناطق است، هم حیوان مختص است، هم انسان است، ذاتشون واحد. حالا اگر اون توجیه من قبول نکنید این عبارت مرحوم سبزواری غلط میشه، چون عبارت ایشون عرض کردم همونطور که گفته شد یا ظاهره یا بالاتر از ظاهر سریه، در این که ایشون هر کدام رو خواسته جا قرار میده و هر کدام خواسته باشه میشه ممیز. اگر بخواد جامعه بین این سر رو ممیز قرار بدید نقضه، به عرض لازم وارد نمیشه. اگه بخواد تک تکشو خاصه و ممیز قرار بدید نقضه و عرض لازم وارد میشه. اگه جواب من این، اگه دیگه را دیگه ندارید. جواب منم کامل بود، جواب ناقصی نبود، همه را من دارم اشکالات شما را دارم جواب میدم. دیروزم به من همین حاشیه نشون دادن، من این دیروز که جواب دادم حاشیه ندیده بودم، دیروز این حاشیه من نشون دادن، گفتن در حاشیه گفته شده که سه تا با هم جمع میشن یه عرض خاصه تشکیل میدن. من عرض کردم که احتیاج به جمع کردن نداریم، با اون توضیحاتی که من عرض کردم احتیاج به جمع کردن نداریم. بعد حالا میخوام اضافه عرض کنم که با تصریحی که تو عبارت مرحوم سبزواری جمع کردن مراد ایشون نبوده، نه تنها احتیاج نداریم بلکه اصلا مراد ایشون نبوده، ایشون جمع نمی‌کرده، اون محشی داره جمع می‌کنه برای اینکه اصل اشکال رو جواب بده. نمیشه، نمیشه، تنها اگر سه تا صفت اگر هر کدوم خواسته نباشن نمیتونید تعبیر به خواسته کنید. شما از عریض الاظفار نمیتونید تعبیر به خواسته کنید، از مستقل قامه همینطور، از بادل بشره همینطور، از سه تا با هم میتونید تعبیر به خواسته کنید. خواسته مرکبه میگن، تنها خواسته نیستن، تنها صفت هستن ولی خواسته نیستن. لذا منم تعبیر میکردم سه صفت رو جمع کنید یه خواسته درست میشه، نه سه خواسته رو جمع کنید یا خواسته درست بشه. سه خواسته سه تا خواسته است. خب مطلبی که باقی موند این بود که من در صفت سوم که بیان و ثبوت الله هست فرق گذاشتم بین ذاتی و عرض لازم. فرقی که گذاشتم این بود که در عرض لازم ما اون قیاس خفی رو داریم، ولی در ذاتی احتیاج به قیاس خفی نداریم. در عرض لازم مثل زوجیت برای عرقه، من میخواستم این فرقی که در صفت سبون گذاشتم تکرار نکنه، ولی مثل که چه مطلبی رو میخوام بگم که ناچارم تکرار کنم. فرقی که من دیروز گذاشتم این بود که در عرض لازم ما قیاس خفی داریم، یعنی ثابت میکنیم عربعه رو برای اشتباه گفتم ثابت اون زوجیت رو ثابت میکنیم زوجیت رو برای عربعه به وسیله اون قیاس خفی، میگیم العربعه تو منقسمون الی متساویین و کل منقسمون الی متساویین زوجون فالعربعه تو زوجون، که زوجیت رو برای عربعه به وسیله این قیاس خفی ثابت میکنیم. اما در مثل ذاتی احتیاجی به قیاس خفی نداریم، ذاتی برای ذات ثابته، هیچ احتیاجی به این که یک قیاسی در این وسط تشکیل بدید و بگید قیاس خفی داریم نداریم. این توضیح بود که من دیروز گفتم. حالا مطلبی که میخوام امروز بگم اینه که آیا ما وجود قیاس خفی رو مزاحم بداهت میدونیم یا نه. یه قیاسی خفی در اینجا دخالت داره که حکم رو بر ما ثابت میکنه. آیا حکم با وجود این قیاس خفی میتونه بالبداهه ثابت باشه برای موضوع، یعنی زوجیت برای اربعه بالبداهه ثابته، یعنی قیاس خفی آسیب به بداهت نمیزنه، یا نه قیاس خفی آسیب به بداهت میزنه. اگر آسیب به بداهت نزنه زوجیت برای اربعه بدیهی یا سود یا بیان سود میشه، همونطور که ذاتی برای ذات بیان سود، اون وقت نقض وارد میشه. پس اگر این قیاس خفی بداهت رو از بین نبره، با وجود قیاس خفی هنوز گفته شود که اون حکم برای موضوع بدیهی و ثبوته، بدیهی و ثبوته برمیداریم جاش بیان و ثبوت میذاریم، وقت میشه لازم برای ملزوم بدیهی و ثبوت، یعنی بیان و ثبوته. ذاتی هم برای ذات بدیهی و ثبوت و بیان و ثبوت، فرق از بین میره، فرق از بین میره. وقت باید چه کرد در این صورت؟ هر دو بیان و ثبوت شدند، باید چه کار کرد؟ باید درجه بیان و ثبوت بودن رو متفاوت دید. دقت کنید، درجه بیان و ثبوت، هر دو بیان و ثبوت هستند، منتها اون بیان و ثبوتی است که احتیاج به قیاس خفی دارد، این بیان و ثبوتی که حتی احتیاج به قیاس خفی هم ندارد، درجهش بالاتر از درجه اونه. همین تفاوت درجه که البته توی عبارت منعکس نشده، فرق موجوده ولی توی عبارت نیامده. بیان و ثبوت به درجه عالی بیانیت، نه به درجه متوسط. اینطوری باید بگیم فرق درست میشه. پس فرق رو بازم درست کردیم، حتی اگر قیاس خفی رو مزاحم بداهت نگیرید بازم فرق درست شد، منتها فرق دیگه این دفعه به درجه بیانیت شد نه به اصل بیانیت. فرق در اول به این بود که در لازم بیانیت نیست، در ذاتی بیانیت هست، ولی الان که گفتیم در هر دو بیانیت هست و اون قیاس خفی مزاحم بیانیت نیست، فرق رو به درجه گذاشتیم، گفتیم در ذاتی بیانیت هست به درجه عالی بیانیت و در لازم بیانیت هست به درجه متوسط، و باز فرق درست شد. بله؟ احتیاج داریم در ببینید اربعه زوجیت رو دارد به خاطر انقسامش به متساویه. بله؟
ما در لازم بیان که مثال زن گفتن ملزوم رو شما تصور کنی، لازم رو هم که تصور کنی جزم به لزوم پیدا میکنی. و وقتی اربعه رو تصور میکنیم، زوجیت یعنی چی؟ یعنی انقسام به متساویه. انقسام به متساویه رو تصور کردیم، جزم به لزوم این لازم برای ملزوم پیدا میکنی. در ذات و ذاتی هم همینطوره، به مجرد اینکه ذات رو تصور کنیم، ذاتی رو هم تصور کنیم، جزم به ذاتی بودن اون ذاتی.
بله، شما با تصور ملزوم به لازم میرسید، اما اون قیاس خفی رو در ذهن دارید،
نمستاد رسیدن،
نمیتونید نداشته باشید.
جزم به لزوم نرسیدن طبقه یک تعریف لازم بیان به این معنا بود که تصور ملزوم به تصور لازم میرسیم، نه طبقه اون تعریف.
نه، جزم به لزوم اصلا این دنجه مطرح نیست، ثبوت مطرحه. آیا این لازم برای ملزوم ثابت یا نه؟ حالا جزم به لزوم یه مطلب دیگه است. آیا این ذاتی برای ذات ثابت یا نه؟ آیا این لازم برای ملزوم ثابت یا نه؟ جزم به لزوم کار نداریم، اون یه مطلب دیگری است. ما الان میبینیم اگر لازم رو، اگر ملزوم رو تصور کنیم، لازم رو برای ثابت میکنیم. ذاتی رو هم تصور کنیم، ذات هم تصور کنیم، ذاتی رو برای ثابت میکنیم. منتها در یکی با قیاس، در یکی بی قیاس، یا در یکی به درجه بالا، در یکی به درجه پایین، تفاوت حاصله در هر صورت، ولی تفاوت خیلی کم باشه. در حرارت برای آتش، خب اینم سوال خوبیه. میفرمایید که بر فرض ما در لازمی مثل زوجیت احتیاج به قیاس خفی داشته باشیم، در لازم دیگر مثل حرارت احتیاج به قیاس خفی نداریم، یعنی میتوانیم بگوییم که می توانیم بگوییم که حرارت برای نار بیان و ثبوت است، ولو قیاسی هم نیاریم، مثلا اینجا قیاس هم نمیشه آورد. اون وقت فرق بین این چنین لازمی با ذاتی روشن نیست با بیانی که من عرض کردم. این فرمایش شماست، فرمایش خوبی هم هست. جوابش هم اینه، جوابش اینه که ثبوت حرارت برای آتش احتیاج به تجربه داره، احتیاج به قیاس هم نداشته باشه، احتیاج به تجربه داره. و این تجربه رو ما در موارد مختلف کردیم. اگر تجربه نمی کردیم، کسی به ما می گفت حرارت و نار، هیچ وقت این دوتا رو به هم پیوند نمی کردیم. ولی بگه ذاتی و ذات پیوند داره به هم. نه احتیاج به تفکر، نه احتیاج به تفکر. اون بیان ثبوته، اون یعنی طوریست که ممکنه من غافل بشم. قفلت رو بردارید، من اگر غافل بشم بله ذاتی رو برای ذاتم ثابت نمی کنم. ولی بالاتر از قفلت رو میبینی در آتش دارم، یعنی ممکنه در آتش قفلت نداشته باشم ولی در اونها حرارت رو ثابت نکنم. توی ذات و ذاتی اصلا خود عنوانم نگاه کنید، البته عنوان مطرح نیست، من عنوان نمیخوام استشهاد کنم، خود عنوانم نگاه کنید، به طرف بگید ذاتی و ذات میگه جمع میشن، حرارت و آتش میگه باید فکر کنم یا باید تجربه کنم، اما ذاتی و ذات نه. معذ میکنم ما عنوان کار ندارم. ناطق و انسان، برای کسی که ناطق و انسان شناخته باشه، هم ناطق شناخته باشه هم انسان، اینا ثابته. برای کسی حرارت و نار شناخته باشه لزومش ثابت نیست. یعنی اینطور نیست که بداند حرارت مال نار است مگه تجربه کرده باشه. ولی اگه ناطق و انسان رو بشناسه میدونی این مال اونه. انسان بلکن بشناسه ها، نارم بلکن بشناسه، لوازمشو نمیگم، نار و بلکن بشناسه، نمیفهمه که حرارت داره، چون حرارت جز لوازمه، بیرون از حقیقته، بیرون از کنه. اما اگه انسان بلکن بشناسه غیر ممکن ناطق برش ثابت نکنه. انسان بلکن بشناسه ناطق برش ثابت میکنه، احتیاج به هیچ تجربه هم نداره. اما نار رو بلکن بشناسه، نه به عوارض، بلکن بشناسه، حرارت برش ثابت نمی کنه، احتیاج به تجربه داره. تفاوت علایل تو همه مثالا هست. اگرم نتونستیم تفاوت رو درست کنیم، ولی با مماشات نتونستیم تفاوت رو درست کنیم به هیچ نفع، و نقض وارد شد، برای این که نقض وارد نشه همون حرف محشیر می زنیم، میگیم که این سه تا صفت با هم یه خاصه. کاری هم به ظاهر عبارت مرحوم سبزواری یا سریعش نداریم، میگیم ایشون اشتباه کرده.
تو
همون ذات و ذاتی هم یه قیاس خفی میشه درست کرد. ناطق جزی از انسان است و هر جزی هم مرکبش مقرن و ذاتیش از طرف ناطق ذاتی کل میشه. بله، ناطق جز انسان است، باز رفتی تو عنوان کل درست کردی، جز درست کردی. بله خب کل جز با هم فرق میکنه. من عرض میکنم تو عنوان نرید، اگر رفتین تو عنوان بله اونجا میتونید به قول خودتون چیز درست کنید، قیاس درست کنید. ناطق جز این کل است و هر جزئی در کل موجود است، نه برای کل موجود است، در کل موجود است، پس ناطق هم در انسان موجود است. اینا میتونید قیاس تشکیل بدین، ولی این قیاسی است که تو عنوان داره کار میکنه نه تو واقعیت. چون ببینید در مثل زوجیت و اربعه دوتا ذاته، دوتا ذات از هم مستقلن، باید اثبات کنید. اما توی ناطق و انسان یه دونه ذاته. اگه عنوان جز و کل نگاه کنید، خب عنوان جز و کل دو چیز میشه، دوتا عنوان میشه، یکی رو باید بر دیگری ثابت کنید، احتیاج به قیاس هست. عنوان رو بردارید، تغایر برداشته میشه، تغایر برداشته میشه، ذات میشه ذات واحد، دیگه احتیاج به قیاس ندارید. ولی اگه عنوان رو در زوجیت اربعه بردارید، عنوان لازم و ملزوم، اون عنوان رو بردارید، بازم زوجیت و اربعه دو ذاتن و احتیاج دارن به اینکه بر هم ثابت بشن. پس اونجا احتیاج به قیاس خفی داریم، اینجا نداریم. نه تساوی نیست، اینم که گفتم زوجیتی که ما برای اربعه ثابت میکنیم زوجیت مخصوص خودشه، منقسم به متساویه نیست که متساویه نش دو و دو هند.
حیوان ناطق رو میتونیم بگیم انسان و هر انسان حیوان ناطقه، ولی هر زوجی اربعه نیست ولی هر اربعه زوج.
خب حالا من فرمای شما رو هم قبول کنیم، معید ما هستید، بله شما معیدید، میگید هر انسانی حیوان ناطقه و هر حیوان ناطقه انسانه، دو تا موجبه کلی از هر دو طرف صادقه، کل انسان حیوان ناطق و کل حیوان ناطق انسان، بینشون تساویه. اما بین اربعه و زوجیت تساوی نیست، نمیتونیم بگیم کل اربعه تن زوجون و کل زوجن اربعه، کل اربعه تن زوجون درست ولی کل زوجن اربعه درست نیست. تساوی در صدق، تساوی در صدق در لازم و ملزوم نیست ولی در ذات و ذاتی هست، بنابراین بازم ذات و ذاتی با لازم و ملزوم تفاوت داره. این فرمایش خوبیه ولی شاید اصلا تجربه این نداشته باشیم. ما قبل از اینم ثابت کردیم که اینا با هم تساوی ندارن، با هم یکی نیستن. اون فرمایش شما تاییدیست، خیلی هم خوبه. خب مثل این که باز نتونستیم وارد بحث بعدی بشیم دیگه، به همین گذشت. این مباحث هم بالاخره در حد خودش مفیده دیگه. انشالله بقیه شلسان دیگه.